الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعليه الصحيح كما تنمي في الله في الأرضين والعمل الدائم على أهل وعلى جميع ومع الغيبة لا صائية ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه وهو الفقيه إذا تمكن من نسب الصائي وجبایت زکات و ازا وجب الجهاد فی حال الغیبه و احتیج الى تعلیم و یجوز بالفقیه و غیره. خب فرعی رو که مطرح میکنه فرعی از شؤون بحث ولایت در بحث اولیا چه در باب بیع چه در باب قضا در دو جا این بحث مطرح میشه و دنبال میشه بحث اولیا، یکی در باب بیع بحث بیع فضولی، بحث ولایت فقیه هم جاش این دو جاست در متون فقهی، یکی کتاب البیع بحث بیع فضولی به مناسبت وارد اولیاء میشن، بحث ولایت فقیه جامع شرایط هم تر، یکم کتاب القضا. اقامه شؤون مربوط به جامعه، که حالا در یک کلام ازش تعبیر میکنیم به تشکیل حکومت. اقامه شؤون مختلف جامعه، حفظ امنیت، حفظ اجراء حدود، حفظ بیت المال، هزینه کردن بیت المال، اینا رو میگیم شؤون مربوط به جامعه. حفظ امنیت جانی، مالی، فکری، امنیت دینی میشه زیر مجموعه امنیت فکری، حفظ بیت المال، حفظ حدود و ثغور بلاد مسلمین، اقامه حدود، اقامه تعزیرات، اینها وظیفه حاکم و ولی جامعه است. متو این ولی و حاکم و حاکم و ولی جامعه در عصر حضور خود معصومه، در عصر غیبت فقیه جامع شرایطه. اگر فقیه جامع شرایطی هم نیست، این امور البته غیر از حدود، حدود رو نگید، حدود مختص به فقها و امام معصوم اجرایش، نه کس دیگری، بقیهش نباید به زمین بمونه. عدول مؤمنین وظیفه دارند. عدول مؤمنین هم در مرتبه مؤخر از فقیه جامع شرایط قرار میگیرن و اینا در یک کلام داخل میشه در امور حسبیه. امور حسبیه دائرش خیلی وسیعه. اگر بخواد حقیقتا تحقق عینی جامع پیدا کنه، بدون تشکیل حکومت امکان نداره. خوب دقت کنید، اینا واجبات شرعیه که باید تحقق پیدا کنه. البته هر واجبی منوط به قدرته، ممکنه از تعمیر رم سلام الله علیه سالهای مدید خانه‌نشین، اگر قدرت سلب شد حکم شرعی ساقط میشه. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالقیت و حبلها علی قاربها. اینو نباید کسی غلط معنا کنه که حضرت هم اگر حکومت رو پذیرفت چون مردم خواستن، او شرط فعلیت حکم بود و قیام الحجت به وجود ناصر شرط فعلیت حکم. همینه که میگن خواست مردم دخیل در مقبولیت حکومت فقیه جامع شرائط، نه دخیل در مشروعیت. مشروعیتش دست کسی نیست. خب بله بخواد عینیت خارجی کنه باید تحقق پیدا کنه، باید مردم باشن دیگه. مردم که نباشن از تعمیرم باید تو خانش میشه. اما در این حال که تو خانشه، ولی یه شرعی اویه، دیگران قاسمند. مجاری امور باید به دست او باشه. حالا اگر نمیگذارن مانع درست بکنن، خب دیگه او هم وظیفه ای نداره. هر تکلیفی مشروط به قدرت شما، روزه هم که نتونی بگیری خب وجوب روزه ثابت میشه دیگه. واجب است بر امام معصوم، بر فقیه جامع شرائط، بر عدول مؤمنین قیام به این امور ذکر شد. اگر قدرت ندارن، نه، فقها هم سالیان سال بعد از غیبت ائمه خانه نشین بودن. خود ائمه غالب قریب به اتفاق خانه نشین بودن، قدرت نبود، مقبولیت. خب باید از ناحیه مردم باشه تا تحقق عینی پیدا کنید. حالا اون چی که الان در این چند سطر مطرحه دقت کنید، میخوایم بگیم این چند سطر که الان میخوایم بخونیم مال این فضاست. نفهمت ما در عصر غیبت معلق قلوبهم نداریم، ما در عصر غیبت عاملین علیها نداریم. اگر سبیل الله را معنا کنیم به جهاد، اگر منحصرش کنیم به جهاد، جهاد از نوع حقیقیش که جهاد بدویه، چون بقیه شو میگن دفاع، نداریم. نداریم شاید ثانی توضیح میده این نداریم، نه اینکه اساسا دیگه نه در دوران غیبت معنا نداره. فقط اگر فقیهی بود او موفق شد که یک تشکیلات راه بندازه برای جمع آوری زکوات به صورت تشکیلاتی، اینها رو بتونه جمع کنه، هزینه کنه، او میتونه عاملین علی زکات تعیین کنه، سهمشون هم از همین زکات میشه داد. اگر جهادی اتفاق افتاد، حالا ولو جهاد دفاعی نیاز باشه به تألیف قلوب بعض کفار در جهاد با کفار، میشه از زکات به عنوان سهم مؤلف قلوبهم فقیه بده به اون کفار که حالا تألیف تحقق پیدا کنه، اونا کمک مسلمین کنن در جنگ با کفار. اگر مؤلف قلوبهم رو معنا کنیم این کفاری که با دادن زکات اونها متمایل به اسلام میشن، اینم که دیگه متوقف بر جهاد نیست. اجمالا شهید اول که فرموده مع الغیبت، در دوران غیبت لا سائیه ولا مؤلفه، ما عاملین علی الزکات نداریم، مؤلف قلوبهم نداریم، خب در اصل حضورش هم ممکنه در زمانهایی نداشته باشیم، که غالبا هم چنین بوده، یعنی حکومت غیر از ولایته، حکومت از فروع و از واجبات بر ولیه، ولایت علی حال هست. امام معصوم در زندان هم که باشه ولیه، فقیه جامع الشرائط در زندان هم که باشه ولیه، تشکیل حکومت این از فروعه، ممکنه موفق نشه به این تشکیل حکومت، به این انجام این واجب فرعی زمینه نباشه. اگر زمینه فراهم شد که در اصل حضور عاملین علی الزکات داریم، سهم عاملین داریم، چه در اصل غیبت، بنابراین فرقی نمی کنه بین زمان حضور و غیبت. چرا میگید مع الغیبت لا سائیه ولا مؤلفه؟ در دوران حضور هم ممکنه عاملین علی الزکات نباشه، ممکنه مؤلف قلوبهم نباشه، در اصل غیبت هم ممکنه نباشه، ممکنه در هر دو زمان باشه. عبارت ببینید، و مع الغیبت لا سائیه، سائی عامل، تلاش کننده در راستای جمع زکوات، و لا مؤلفه، مؤلف قلوبهم، الا برای کسی که یحتاج الیه، کسی که نیاز دارد الیه به این هر یک، اونی که نیاز دارد به این هر یک کی؟ محمد شهید ثانی و هو الفقیه، اگر مجتهد جامع شرائط تمکن من نصب سائی و جبایت زکات، شرائط براش فراهم بود، میتونست یک تشکیلات را بندازه، حالا ولو به صورت جزئی، بالاخره ولو به صورت جزئی مقدور باشه، اینا باید محقق بشن. اذا تمکن من نصب سائی و جبایت زکات، جمع‌آوری زکات، خب اونجا عاملین میتونه تعیین کنه، پس عاملین سائی داریم، سهم عاملین داریم. و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبت و احتیج الی تألیف، در زمان غیبت جهاد اتفاق بیفته، که خب جهاد دفاعی ولو احتیاج باشد به تألیف، یعنی نیاز باشه که افرادی رو از دشمن، از کفار بهشون از زکات بدی که اینا کمک کنن در جنگ به نفع مسلم، میشه از زکات بهشون داد. مسئول این امر کی باید باشه؟ در عصر حضور معصومه یا نائب معصوم، در عصر غیبت فقیه جامع شرائط، اگر احیانا فقیه جامع شرائط هم نیست، خود فرد میتونه این کار رو بکنه. در اصل غیبت جهاد دفاعی اتفاق افتاده، الان برای حفظ، خب جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی اگر اتفاق افتاد دیگه دفاع واجب حکم حاکم شرع هم نمیخواد. اگر حاکم شرعی هست زکوات رو بگیره، این زکوات رو صرف کنه در راستای دفاع، در راستای تألیف، یعنی افراد از کفار رو از این زکات بهشون بدی کمک مسلمین کنه، حاکم این کار رو میکنه. اگرم حاکمی نبود خود زکات، من علیه زکات میتونه این کار رو بکنه. جهاد دفاعی برای کمک به مسلمین، تو زکات مال تو بدی به چند یهودی نصرانی که اونها کمک کنن در جهاد به مسلمین میشه. اذا وجب جهاد در حال غیبت و احتیاج باشد به تألیف، فیجوز بالفقیه و غیرهی. این و غیرهی هست کردیم عدول مؤمنین در ظرفی که فقیه نیست، که این غیرهی عدول مؤمنین حالا اون میتونه خود من علیه زکات باشه، میتونه غیره باشه. فیجوز تألیف یعنی زکات رو بدی به کفار که اونا کمک کنند به مسلمین در جهاد. و کذا سهم سبیل الله لو بسرناه علی جهاد. اگر سبیل الله رو در آیه تفسیر کنیم به جهاد فقط، در عصر غیبت هم جهاد ابتدایی که نیست، جهاد دفاعی اگر اتفاق افتاد میشه زکات رو خرج جهاد ابتدایی کرد. حالا توسط فقیه این کار صورت بگیره در درجه اول، یا خود من علیه زکات در درجه سال خرج خود جهاد بشه، خرج تألیف هم نه. اونم که قائل باشه بله، اگر کسی قائل باشه در اصل غیبت جهاد ابتدایی جایز، اونم قطعا هست. بله؟ اینو مرحوم شیخ انصاری مفصل طرح میکنه، میگه اگر عدولم نبود فساق علایه حال این امر نباید به زمین بمونه. مسئله دفاع اگر مبتنی باشه بر اینکه یک تشکیلاتی باید راه بیفته برای حفظ بالاخره اموال مؤمنین، برای لذا میگم لابد، در تعبیر روایات هم هست لابد دل ناسمن امیرن برن او فاجر، بالاخره جامعه حکومت بخواد نباشه که جنگل میشه، لابد دل. خب این حالا درجه بندی شده، در درجه اول مال امام معصوم، مال فقیه جامع و شرائط با اذن امام معصوم، با وجود اینها دیگر در اختیار بگیره بدون اذن اینا قصد کرد. اگر حالا اینا نیستن یا اینا مقدورشون نیست، شرایط اقتضا کنه دیگری در اختیار بگیره، از باب اضطرار مجاز. خب دیگه حالا شبهاتی در اون بحث مطرحه، اینا جای خودش، بالاخره ما اگر مجموعه ادله رو در نظر بگیریم اونا اصلا معناش فرق کنیم، مربوط به این وادی نمیشه. کسی در عصر غیبت هر علمی سرپا کند علم باطل است، در بعض تعابیر داریم هر کس در عصر غیبت علمی سرپا کنه علم باطل، ما به این تمسک کنیم بگیم پس همه برن تو خانه هاشون لانه هاشون، اون علمی که میگه علم غیر معزون، وقتی میگه الرد علیهم که الرد علینا، یعنی علم ما دیگه، اگر علمی سرپا بشود علم باطل است علم غیر ما دیگه، باید اینا رو یه طرف گذاشت و اون بقیه میبینه اون طرف. و اسقط الشیخ سهم المؤلفه بعد موت نبی. شیخ طوسی در مسعود جلد یک صفحه 149 و صفحه 250 دو جای مقصود. فرموده بعد از رحلت پیغمبر سهم معلف قلوبهم ما نداریم. خب چه حسابی؟ اولا به ضرورت بین امام معصوم و پیغمبر در مسئله ولایت اولا بالمؤمنین من انفسهم فرقی نیست. بعدم المعلف قلوبهم بگیم نسخ شده بعد از پیغمبر که اینو قاعد میشون دیگه. حالا ببینید مبسوط رو عادت گرد کردیم خلاف جلد دو صفحه 351 مسئله 16 از قطع شیخ توسوی سهم معلفه را بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علیه لبطلان تعلیف بعده. خب این تعلیل ایشون هم که اینه جوابش روشنه. تعلیف بعد از پیغمبر بت باطل شد یعنی چی؟ یعنی نسخ شد. موضوعش از بین رفت، ممکنه تحقق پیدا کنه، یک زمانی باشه زمانی نباشه. عدم تحقق موضوع فعلا دلیل رفع حکم نیست. فرض کنید الان تو کره زمین خمری نیست، حرمت علیکم الخمر دیگه، اسقطا حکم که هست، حکم میره اون موضوع سطح قضیه حقیقیه، احکام شرعیه، قضایای حقیقیه، قضایای حقیقیه موضوع فعلیه نمیخواد. در قضیه حقیقیه موضوع مفروضه نه محقق. اگر تحقق هم پیدا کرد حکم فعلی هم میشه، وگرنه در مقام جهله. و خب ضعیفون جوابش هم روشن. عبارت شهید اول که منه، من اما فقیه و غیر فقیه. شهید ثانی وقتی تشریح میکنه میگه و هو الفقیه، در دو سطر بعدش هم فرموده فیجوز و بل فقیه و غیر الفقیه. متونه همه طولیه. در اصل حضور خود امام، در اصل غیبت فقیه، اگر فقیه نبود.
خب بگم نظر شهید اول اینجا رو من اتمنات به نبارتشون چی باید بگیم؟ خود شهید اول
در چه جهت؟
از این جهت که این رو بخواهی دوتا مورد ثانی و معلفه رو خصوصیت ویژه‌ای دارن، قصدش از این عبارت این بوده ایشون.
خب نه بقیه ببینید ساعی معلفه اینا مربوط به امور اجتماعیه. ابن السبیل کار به امور اجتماعی، کسی مسافر اومده اینجا پولاشو دزدیدن، حالا میگه ندارم از باب زکات بهش بدید، کار بسر اجتماعی نداره، همه فردی میشه. به فقیر بدی، به ابن سبیل بدی، به مسکین بدی، این همشه امور فردی. سبیل الله را اگر معنا کنیم خرج ساختن مسجد کنیم میشه سبیل الله، این همشه امور فردی. اما سائی معلف قلوبهم اینا امور تشکیلاتیه، به اصطلاح از امور حکومتیه. اینا نیاز داره به تشکیلات. تشکیلات وقتی بنا بود محقق بشه یک سرکرده میخواد، یک بانی میخواد، یک جلودار میخواد. اون جلودار در عصر غیبه فقیه در درجه اول اگر نبود غیر اون موظفه. این من میشه خصوصیت این دوتا داره.
احتیاج
شهید ثانی معنا کردی، شهید ثانی معنا کرد یعنی اگر حالا فقیهی یا غیر فقیهی تونست تشکیلات را بندازه و برای تشکیلاتش نیاز به عاملین داشت، نیاز به مؤلف قلوبهم داشت، خب میتونه از زکات تهیه کنه. ولی یخص زکات نعم المتجمله. ببینید روایتی داریم که اگر میخواید زکات گوسفند بدید، گوسفندات به زکات رسیده، زکات گوسفندا رو بدید به افراد متجمل. متجمل مراد شخص تجملگرا که الان میگیم نیست، یعنی کسی که زیبا زندگی میکنه. بعض افراد تجملگرا نیستن اما زندگیشون با یک زیبایی خاصه، ولو با تمام سادگی اما زیبا، تمیز مرتب. یه وقت کسی در هم و بر همه. میگه زکات رو اگر میخواید بدید، زکات گوسفنده که به تعبیر روایت در وسائل اجمل الامرین، اجمل زیباترین در بین اموال گوسفند رو فرموده زیباترینه، این رو بدین به فقیری که خودشم زیبا زندگی میکنه، بقیه رو بدید به بقیه. این ولیخص، ولیخص استحبابیه نه ایجابی. مستحب بس اختصاص پیدا کند زکات نعم. حالا بعضی روایات در خصوص شات گفته، حالا اینجا تعبیر عامه، اینا رو اختصاص بده به شخص متجمل. متجمل فقیر مسکینی که تمیز زندگی میکنه. و زکات نقدین و قلات غیر از انعام را بده به غیر متجمل. رواه عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام در اون روایت اینجور اومده، به ان و معللن، یعنی امام تعلیل آورده طبق نقد، فرموده ان اهل تجمل یستحیون من الناس، اونا از مردم شرم میکنند. فیدفع الیهم اجمل الامرین، گویا میخواد بگه حالا پاداش این حفظ حیاشون اینه که بهترین رو بونها بدی. اجمل در روایت وسائل جلد 9 چاپ آل البیت صفحه 263 که میشه باب 26 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 1، اونجا داره اجمل الامری، حالا اجل گرانبهاترین یا زیباترین، اجمل، اجمل الامری این دن. خب بعد از
اون شده
علایه حال فقیر الان دیگه، فقیر الان، ولی فقیر در هم بر هم نیست. و ایصالها الی المستحیی من قبولها هدیتن، تمام استحباب دیگه هم اگر زکات میخوای بدی به فقرا به عنوان هدیه بده، نه به عنوان زکات، مستحب به عنوان هدیه بدی به اونها تا عینش باقیه قصد زکات کنی. البته اگر هدیه بدی او مصرف کنه بعد بخوای قصد زکات کنی نمیشه، تا عینش دست او باقیه قصد زکات. مستحب بس ایصال رساندن زکات را به مستحیی، کسی که اهل حیات، المستحیی من قبول زکات، حیا میکنه از پذیرش زکات، هدیه کن رو ایصال زکات رو به عنوان هدیه. و احتساب و زکات علیه بعد وصول الهدیه الی یده، هدیه که به دست او رسید حساب کن اون رو به عنوان زکات، اگر رسید به دست او یا دست وکیلش، مطمع بقاء عینها، عینش هنوز باشه، نه که هدیه بدی او خرج کنه بعد بخوای قصد زکات کنی نمیشه.
از اول نیت هدیه بکنی، نیت زکات کنی، ولی
بهش هدیه دادی. عمدن همینه که ظاهر ظاهر محترمی باشه برای مستحیی، ولی از اول قصد زکات باشه، تعبیر کن موقع دادن به او زکات هدیه رو که مهم
نیست. بله؟
متجمل ممکنه بگیم اخص از مستحییه، هر متجملی مستحیی باشه، اما هر مستحیی متجمل نیست، حیا میکنه از گرفتن صدقه و زکات، اما اهل جمال در زندگی هم نیست.
این حیا یعنی که مثلا
خجالت میکشه، شرم میکنه از گرفتن زکات.
چرا پیدا کرده که حالا اجمل باید بهش بدید؟
او کار به استحیاش نداشت، اون چی که در موضوع محفوظ بود تجمل او بود، چون حالا هم زیبا زندگی میکنه هم اهل حیات، اگر اهل تجمل اجمل رو به او بده، حالا تحلیل به این که اینا حکمتشه دیگه، مهم نیست. الفصل الرابع فی زکات الفطره، در فصل آخرم چند تا بحث، اولا شرایط وجوب زکات فطره، زکات فطره بر کی واجبه، اینا رو شماره کرده. مطلب دوم قدر زکات فطره، به ازای هر نفر زکات فطره چقدر باید باشه، از چی بدی، زکات فطره چی باشه، از چی، از چه جنسی. مطلب دیگر هم مستحقین زکات، مصرف زکات فطره، آیا مصرف زکات فطره همون مصرف زکات ماله یا مصرف خاص داره، که خواهیم رسید نوعا قائلا مصرف زکات فطره فقط فقیر و مسکینه، زکات فطره رو نباید در مصارف دیگه خرج کرد، نوعا قائل به اینه. این فهرست مطالب، اما تفصیل شرایط من علیه زکات الفطره، پس که زکات فطره بر او واجبه، شرایط عمومی بلوغ و عقل و اینها هست، باید فقیر نباشه خودش، به همون معنای گفته شد مالک معونه سال خود و واجب النفقش باشه بالفعل یا علی التدریج. اگر کسی فقیر شرعی زکات فطره بر او نیست، چون این کسی که بالغ عاقل مالک معونه سال خود و واجب النفقه هست، او واجب میشه برای زکات فطره، که هم باید زکات فطره خود رو بده هم عائلش رو. عائله خواهیم خوند اعم از واجب النفقه هست، مهمان واجب النفقه انسان ممکنه نباشه، اما جز عائله محسوب میشه، که حالا در خصوص اون دلیل داریم میرسیم. الفصل الرابع فی زکات الفطره، کلمه فطرت، فطره معنی لغویش یعنی خلقه، فطرت که مصدر بابه، مصدر هیئت به اصطلاح، فعلتون ده هیئته، یعنی نحو خلقت خاص، نحو خلقت خاص. حالا اون خصوصیت معخوض در خلقت چه خصوصیتیه؟ خصوصیت خداخواهی، فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی خداخواهی در گل موجودات عقد شده، نه فقط انسان، همه موجودات. خلقت خدا خلقتیه که در درون اون خمیرمایه مخلوق میل به سمت کمال مطلق قرار داده شده. لذا واژه فطرت که مصدر هیئته، میگیم خلقت خاص و ویژه، این خلقت. لذا میگه گاهی کلمه فطرت بر اسلام اطلاق شده، اسلام هم حقیقتش همون حقیقت حرکت به سمت کمال مطلق در دو بعد اعتقادی و عملی. اسلام مجموعه مقررات اعتقادی و عملی که همه در راستای حرکت به سمت اون کماله. و تطلق علی الخلقت، یعنی معنی لغویش، و علی الاسلام، معنی لغویش هم بر خلقت اطلاق میشه، یعنی فطر خلقه، منتها گفتیم خلقت ویژه‌ای، و بر اسلام که این اسلام ویژگی همون خلقته، ویژگی اون خلقته. بل مراد به ها علال اول زکات الابدان مقابل زکات مال، و علال ثانی زکات الدین. دیگه حالا زکات الابدان هم که میگیم، ابدان به ما این که خلقت ویژه دارن، حالا زکات البدن بهش بسیم یا زکات الاسلام بگیم، زکات البدن هم که بگید زکات خلقت، این خلقت یه خلقت ویژه است، خلقت مطلق نیست. فعل الثانی زکات الدین و الاسلام و من ثم وجبت علی من اسلم قبل الهلال. اگر کسی قبل از هلال شوال مسلمان بشود زکات فطره بر او واجب. البته واجبه بر همه واجبه، بر کفار هم زکات فطره واجبه، مثلا اگر بعد از هلال شوال مسلمان شد ساقط شده مثل بقیه واجبات نیست. اگر زکات فطره واجبه فقط بر مسلمین واجبه، شرط وجود زکات فطره اسلامه. احکام برای همه بالغین عاقلین قادره، نه برای مسلمین فقط. متو احیانا افرادی مسلم نیستن وقتی مسلم میشن دلیل داریم که این تکلیف ساقط شده، نه که ثابت نبوده، اصلا بوده ساقط شده. و یجب علی البالغ العاقل الحر عبد، رو خواهیم گفت عبد خودش جزء عائله مولا حساب میشه، زکات فطرش به گردن مولاش، چون خواهیم گفت بالغ و عاقل که شرایط رو میشماره، این شخص هم زکات فطره خودشو باید بده هم زکات عائله شو. الحر لا علی السبی و المجنون و العب، اینا زکات فطره شون به گردن کسیست که نفقه شونو میده، که اینا زکات فطره شون هست، نه که نباشه، ولی بر وجوبش متوجه ولیه. و العب بل علی من یعول هم، کسی که اینها رو خرجی میده، بلکه زکات بر کسی که خرجی اینها رو میده. این کان من اهل زکات، یعنی اون خرجی دهنده اگر شرایط رو داره، که بعد میگیم یکی از شرایط اینه که فقیر نباشه، اگر او خرجی دهنده سرپرسته خانوار او خودش فقیره، خب زکاتی نیست که، نه برای خودش نه برای عائلش. ولا فی العبد بین القن و المدبر و المکاتب، عبد هم فرق نمی کنه، عبد محض باشه خالص که نه بعضی از او آزاد شده و نه در شروع آزادیه، قن یعنی خالص، نه آزاد شده بخشی از او و نه در معرض آزادی، در مقابل قن اینا است. مدبر کسی که در معرض آزادی بعد از مرگ مولا قرار آزاد بشه، مخاطب اونی که با مولا قرار کتابت بسته بعد از دادن مولا کتابت آزاد میشه. مدبر و مخاطب اینا در معرض آزادی هم. الا اذا تحرر بعض المطلق، مخاطب رو قبلا هم گفتیم، مخاطب مطلق داریم، مشروط داریم. مخاطب مطلق، مخاطب مشروط اونیست که مولاش علیه او شرط کرده که تا همه مولا کتابت رو ندی هیچی از تو آزاد نشه، اینو میگن مشروط. مطلق اونیست همچی شرطی نشده، اگر نصف مال و کتاب را دادی به مولا نصف خودت هم آزاد میشه. الا اذا تحرر بعض المکاتب المطلق، اگر بعض او آزاد شد که شد مبعن، فتجب علیه به حسابه، نصفت آزاد شده، نصف زکات فطرت رو باید خودت بدی که نیم ساق میشه خواهد آمد، کلش یک ساقه و قدرها ساقان بعد میاد. اگر نصفت آزاد شده باید نصف زکات فطرت خودت بدی. فتجب علیه به حسابهی، به حساب اون بعض محرر. و فی جزء رق، در جزء رق او و در مکاتب مشروط که هنوز هیچی ازش آزاد نشده، مال کتابر تا همرنده چیز از او آزاد نمیشه، قولان، یک قول اینه که اساساً مکاتب زکات فطرش رو باید خودش بده. ببینید عبد مکاتب کیه؟ عبد مکاتب کسی است که با مولا قرارداد بسته که این مبلغ به مولا بده آزاد بشه، بنابراین بعد از این هر چی کسب میکنه میشه مال خودش، اینا رو میخواد بده به مولا، پس نفقت هم بعضی باید خودت بدی، پس زکات فطرت هم باید خودت بدی، تو دیگه حسابت از مولا جدا شد. ولو هنوز آزاد نشدی، یه قول همینه که میگه مکاتب حتی مشروطش که هیچی از او آزاد نمیشه تا مال استابه رو همر نده، زکات و فطرش رو باید خودش بده، چون دیگه با قرار داده کسابت مستقل شد، کاسبیک میکنه بعد از این درآمدی داره برای خودشه دیگه که مخواد بده به مولا آزاد بشه. اما قولان اشهرهما وجوبها علی المولا، اشهر این است که باید زکاتشو مولاش بده چون مخارجش به گردن اوست. مالم یعله غیره، تا وقتی که خرجی ندهد اون مکاتب را غیر مولا، اگر خرجیشو کس دیگری میده، هر که خرجی میده او باید زکات فطره هم بده. یجب علی البالغ العاقل الحر المال که قوت سنتن، دارا باشد قوت سنه را، حالا فعلا او قوتن، فلا تجب علی الفقیر و هو من یستحق الزکات لفقره، بر فقیر زکات فطره واجب نیست. ولا یشترط ان شاء الله.